به ساعت 18:30 نزدیک میشیم. دعوت میکنم برنامه زندگی وقت اضافه رو از رادیو ایران بشنوید.
وقت اضافه. به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، به ویژه کسانی که فوتبال رو با دقت بیشتر پیگیری میکنن و همراه برنامه زنده فوتبالی هر هفته رادیو ایران هستن، برنامه زنده وقت اضافه. امروز جمعه 3 خرداد است و باید گرامی بداریم یاد خاطره همه بندگان اسلام رو در 8 سال دفاع مقدس، به ویژه عملیات آزادسازی خرمشهر که امروز سال روز آزادسازی خرمشهر عزیز هست و در فوتبال کشورمون هم رقابت‌های فوتبال جام حذفی با عنوان گرامی داشته آزادسازی خرمشهر برگزار میشه. اگر فرصت شد امروز درباره جام حذفی هم با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم. اما دوست خوبم چیا فادی، کارشناس برنامه داخل استودیو، ما رو همراهی میکنه مانند هفته‌های قبل. آقای فادی سلام و عصر بخیر، خیلی خوش آمدید.
با نام خدا جناب متنوشی عزیز، من خدمت شما، خدمت همه شنوندگان خوب برنامه وقت اضافه رادیو ایران سلام عرض میکنم و امیدوارم که هر جا هستن خوب و خوش و سلامت باشن. علاوه بر اینکه شما گفتید سال روز آزادسازی خرمشهر در اون عملیات به یاد ماندنی و غیورانه سربازان و رزمنده‌های ایران، گرامی می‌داریم سالگرد درگذشت ناصر حجازی رو، دروازه‌بان سابق استقلال، تیم ملی و یکی از اسطوره‌های بی‌بدیل فوتبال ایران، و امیدواریم که برنامه خوبی رو بتونیم خدمت شنونده ارائه بکنیم. وقتمون خیلی فشرده است، کمه واقعا، اخبار هم زیاد هست و سعی میکنم تماس هم داشته باشیم، اگرم نبود حالا خودمون جور مدیران و بازیکنان و مربیان رو میکشیم.
بله، تا ساعت 19 همراه این برنامه باشید. بالاخره تیم ملی فوتبال ایران صاحب سرمربی شد و بعد از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که تیم ملی فوتبال کشورمون سرمربی نداشت تا یکی دو هفته قبل، آقای مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران شد در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و اولین محک جدی ایشون هم در نخستین مسابقه دوستانه و تدارکاتی بازی با تیم سوریه خواهد بود 16 خرداد.
بله، بعد از که شوسای فراوان گزینه‌های مختلف، در نهایت مارک ویلموتس در سفارت ایران در بلژیک قرارداد رو امضا کرد و تا پایان جام جهانی 2022 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود. آقای ویلموتس و آقای لوپدکی با هم یک رقابتی داشتن اواخر که انتخاب بشن برای تیم ملی، رقابتی نداشتن، مدیران به دنبال انتخاب بودن که در نهایت آقای ویلموتس انتخاب شد. حالا اینکه چه فلسفه پشت انتخاب ایشون هست به کنار، سرمربی است که در حد و اندازه کیروش نیست آقای متنوشی از نظر سابقه و بزرگی، اما خب بلژیک رو تونسته رنکینگ 44 فیفا به اول دوم بیاره و بسیار مربی با تفکرات هجومیه که حالا فوتبال ملی ما احتیاج داره به اینکه حالا آقای کیروش که 8 سال خط دفاع ما رو به قول خودشون درست کرد و اینها، البته به نهای بازی ژاپن که شکست 3-0 سنگین ترین شکست تاریخ ایران در رقابت جام ملت ها بود، اما خب به فکر جلو هم باشه و این تغییر سبک رو حالا بعضی کارشناسا باش موافق نیستن، بعضی هم میگن خیلی هم خوبه. حالا یعنی امروز وقت نیست بررسی کنیم، حالا ان شاءالله ایشون وارد میشن، فکر کنم سه شنبه قراره وارد ایران بشن، اردو قراره تشکیل بشه، اسامی اعلام میشه و رونمایی خواهد شد از ویلموتس و دستیارانش، که حالا هنوز دستیاران ایرانیش امروز این خبرایی بود که آقای یزدانی، آقای امامی‌فر و چندین نفر دیگه گمانه زنی بود که دستیار آقای ویلموتس خواهم ایرانی، ولی هنوز چیزی قطعا و به صورت رسمی اعلام نشده. ضمن این که باید به فال نیک بگیریم در این وضعیت ارزی و وضعیت اقتصادی، اگر حالا فدراسیون فوتبال توافقی کرده با آقای ویلموتس، حالا ما که یعنی ما منظورم افکار عمومی رسانه هاست که اکثرا خواهان سرمربی خوب خارجی بودن، آقای ویلموتس هم واقعا مربی است که میشه بهش امیدوار بود، چون هم رزومش هم سابقهش و هم حالا جستجو میکنیم در صفحات اینترنتی درگیری و حاشیه و جنجال و اینهایی نداشته. حالا مواردی بوده درباره بحث مالی ایشون که ظاهرا در سفارت صحبت شد، اگه یادتون باشه آقای کیروش هم رفت در سفارت ایران در پرتغال، در نهایت این سری مذاکراتی داشتن، آقای تونی آدم هست رفته بود و در اونجا در سفارت ایران در لیسبون فکر کنم با آقای کیروش تموم کردن قرارداد، اینجا این بار هم این اتفاق افتاد. بحث مال پول و اینها ظاهرا حل شده، بحث مرخصی هم که حل شده، قرار ایشون اینجا باشه اقامت داشته باشه، مثل آقای کیروش زیاد مرخصی نره، حالا پروازی نبود آقای کیروش ولی خب کارهایی میکرد که شبیه پروازی ها بود. آقای ویلموتس قرار نیست پروازی باشه و قرار بر تیم های پایه نظارت کنه. کلا فدراسیون فوتبال از قرارداد عجیب و غریب با کیروش عبرت گرفته خوشبختانه و اینجا سفت و سخت با آقای ویلموتس قرارداد بسه، امیدواریم نظارت بر تیم های پایه با توجه که همه تیم های پایه هم حذف شدن از رقابت ها، نوجوانان جوانان حتی امیدم حذف شده بود و تیم ملی هم که نتونست به فینال برسه، سال گذشته سال خوبی نبود دو سال اخیر برای فوتبال ملی پایه، ولی خب فوتبال ادامه داره و باید امیدوار بود. امیدواریم که آقای ویلموتس هم بتونه تیم ملی رو به جام جهانی 2022 قطر که 48 تیم نیست و 32 تیم است ببره و باعث صعود از گروه بشه و در جام ملت‌های چین 2023 هم اگر بمونه قهرمان بکنه.
حالا همین جام ملت آسیا این نکته است آقای فادی، اگه خاطرتون باشه ما بعد از جام جهانی 2018 در همین برنامه صحبت کردیم که چرا باید قرارداد آقای کارلوس کیروش به شکلی تنظیم شده باشه که ما بعد از رقابت های جام جهانی دچار خلأ بشیم تا جام ملت های آسیا. الان بهتر نبود به نظر شما تا پایان جام ملت آسیا ما با ایش قرارداد می‌بستیم، یعنی پوشش میدادیم خلأ بعد از رقابت های جام جهانی رو و خودمون رو از الان آماده میکردیم برای موفقیت در جام ملت‌های آسیا؟
دو تا نگاه هست آقای محترم داشتون. از نگاه اول اینه که خب حالا اگر آقای ویلموتس نتونه انتظاراتو برآورده بکنه، اصلا نتونه صعود بکنه از به جام جهانی، خدای نکرد یا تا جام جهانی نمایش ضعیفی داشته، تو فرصت چند ماهه بشه یک سرمربی دیگه آورد و آماده شد، عملا این ماجرا اتفاق نمیفته همونطور میدونید و هم آقای کیروش در دو دوره هم همینجوری شد و تمدید کرد. در دوره اخیر 900 هزار دلار قراردادی بود که در اون فاصله 6 ماه بسته شد با آقای کیروش و رقم سنگینی بود. حالا باید ببینیم که بعد شد و قاعدتا باید بکنن اگر از آقای ویلموتس راضی هستن، ولی خب مدت زمان کمتری هم باشه پول کمتری و فدراسیون فوتبال خواهد داد با آقای ویلموتس، احتمالاً به همین دلیل. حالا اگر آقای ویلموتس خیلی خوب باشه و اون کاری که با بلژیک کرد با ما هم بکنه، مطمئنا برای دوره بعدم با ایشون تمدید خواهد شد.
بله امیدوار هستیم بندهای قرارداد ایشون بندهایی باشه به سود فوتبال ما و اجرایی بشه، این بحث اجرایی شدن و ضمانت اجرایی داشتن در مدت زمان حضور ایشون در رأس تیم ملی فوتبال ایران بسیار مهم هست که در دوره آقای کیروش بهش کم توجهی شد. اما با حضور آقای ویلموتس یک مربی بلژیکی هم از ایران رفت، آقای لیکنز سرمربی بلژیکی تیم تراکتورسازی تبریز که از قضا این دو مربی زمانی هم با هم در تیم ملی بلژیک کار میکردن، آقای لیکنز سرمربی بود و آقای ویلموتس مربی و حالا دیگه با ورود آقای ویلموتس آقای لیکنز از فوتبال ایران رفت. این اشاره کوتاه کردیم که یه ارتباط هم بدیم به تیم امید کشورمون، تیمی که بدون سرمربی هست هنوز و بعد از رفتن آقای کرانچار فعلا سرمربی تازه معرفی نشده، اگرچه آقای استیلی عنوان کرده که حتی بدون سرمربی هم اردوی تیم امید برگزار میشه و هیچ مشکلی نیست و همه چیز طبق روال پیش میره، ولی واقعا من نمیدونم سرنوشت این تیم امید ما چگونه است که هر دفعه باید با یه مسئله تازه مواجه باشه، یعنی ما عبرت نمیگیریم از دوره‌های قبل از اتفاقات گذشته و من میترسم واقعا خودم که این زمان رو از دست بدیم، سرمربی تازه بیاد بازیکن‌ها رو نشناسه و مسیر تدارکاتی ما برای شرکت در رقابت‌های زیر 23 سال قهرمانی آسیا مسیر ناهمواری بشه.
آیا محترم داشتیم، حالا جدا از این ماجرایی که شما گفتید، یه بحثی هست که چرا آقای گل محمدی که تا آستانه پذیرش این سمت رفته بودن قبول نکردن؟ احتمال زیاد به خاطر اصلا مالی بوده.
گفتن 400 هزار تومن سقف قرار داد بود.
400 هزار
امید تومن؟ فکر میکنم
400 میلیون تومن.
400 میلیون تومن.
شما در دوران قدیم سرمی
شد مثلا قرارداد تیم راهن که
بله
چند هزار تومن
ظاهرا اینه قضیه. ولی اینکه آقای مهدوی که آقای هاشمیان آقای کسایی که اسمی که مطرح شد که آقای استیلی حتی خودش مدیر تیم قبول نکرده، خب یا باید قیمت رو ببرن بالا یا حالا کسی رو در این حد و حدود بیارن برای این تیم. حالا اگه کسی هم در این حد و حدود بیاد برای این تیم و نتونه ببره به جام جهانی المپیک ببخشید، اون وقت باز این ناکامی سنتوسی دیگه پیدا خواهد کرد. به هر صورت باید این مبلغ بره بالا با توجه به اینکه بالاخره تیم امید امیدواره که بازیکن الان خوبی داره، امیدواره که بتونه صعود کنه به المپیک بعد از 40 چند سال. در هر صورت همیشه تیم امید بین فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک در
این دوره کمیته ملی المپیک همه اختیار به فدراسیون واگذار کرده.
در همیشه اینجوری بوده، کمیته المپیک در نهایت میگه آقا همه چیز در اختیار فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال هم همه تلاششو میکنه. آقای پروانی هاتون، آقای منصوریان، آقای افاضلی، آقای وینگادا بیاد جلو همینجوری و تا میرسیم به آقای کرانچال بالاخره همه، آقای امیرحسین پهروانی هم حتی همه تلاش میکنن، ولی خب یه جای کار میلنگه. حالا باید اونجایی که میلنگه پیدا کنن، به نظر من بتونن مربی جوان با انگیزه خوبی رو انتخاب بکنن برای این تیم. حالا آقای ویس برای این پست، آقای عبدالله ویسی.
آخه مسئله حالا البته زمانمون خیلی کم تو این بخش، فقط من یه نکته اشاره بکنم. متاسفانه ما دنبال در واقع مربیانی هستیم که ببینیم چه کسی بیکاره. الان مثلا آقای پور موسوی عنوان سرمربی تیم جوانان رو به خودش اختصاص داد. یعنی واقعا هر مربی که بیکار باشه و باشگاه اون رو نخواد باید بشه سرمربی تیمای ملی ما. و بعضی وقتا آدم احساس میکنه که هیچ برنامه ریزی پشت این انتخاب ها وجود نداره متاسفانه. حالا امیدوار هستیم وضعیت بهتر بشه و مربی تیم امید انتخاب بشه. فاصله بگیریم از اتاق فرمان. شما شنوندگان عزیزم خیلی خسته نشید و همراه برنامه زنده وقت اضافه باشید از رادیو ایران تا ساعت 19. یک چهارشنبه فوتبالی در انتظار علاقمندان فوتبال در کشورمون هست، هم مسابقه تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی که خودش انگار یک بازی نهایی جام حذفی به شما میاد و خیلی معتقد هستن که تیم برنده بخت بسیار بالایی برای قهرمانی در جام حذفی خواهد داشت. و دیگری هم بازی عقب افتاده تیم‌های زباهن و النصر عربستان که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برگزار میشه. ولی خب تمرکز ما در این بخش صحبت درباره مسابقه تیم‌های پرسپولیس و سپاهان خواهد بود.
بله، حالا امروز آقای تابش امروز صبح گفت که ما بازی نمی‌کنیم و اگه بازی نکنن که سه هیچ میشه به نفع پرسپولیس و
پرسپولیس. بعید می‌دونم بازی نکنن.
این به خاطر ماجرای 50-50 سکوهاست. یه نکته، حالا بسیاری از دوستان این چند وقته صحبت کردن، هم آقای عرب هم آقای تابش هم آقای فتاحی، قوانینی که در این زمینه هست خب روشنه. حالا این که چرا 50-50 اعلام شده به این دلیل حذفی در گذشته رفت و برگشت بود. آقای محترم داشت میادتون باشه
خیلی ساله
تقویم باز بود و تعداد تیم ها اینجوری نبود، ترافیک لیگ قهرمانان آسیا نبود، تیم ملی اردو زیاد نمیذاشتن براش برمی‌داریم جام حذفی رفت و برگشت برگزار می‌کنن. حالا من خودم با همون سیستم موافقم، یعنی این سیستم تک بازی
اینا حداقل ما مثلا می‌تونیم آیه
عادلانه نیست زیاد. حالا
بازی نیمه نهایی رو رفت و برگشت برگزار کنیم.
حالا این پیشنهاد داده شده، برای فتوی من قبلا صحبت کردیم اینا رو گفتیم، ولی خب محدودیت‌هایی که دارن تک بازی
تو اسپانیا مثلا این کارو انجام
بله. حالا اون موقع خب معلوم بود که رفت اگه تو خونه مثلا اگه سپاهان بازی رفت میزبان بود، خب 90-10 منطقی بود بازی برگشتم پرسپولیس میزبان بود 90-10 منطقی بود. الان چون تک بازیه این آینه ها میگه باید 50-50 بشه. حالا چرا الان این خیلی قضیه برجسته شده؟ اینه که تا حالا همچین موقعیتی پیش نیومده. یعنی اگر سپاهان چه با استقلال چه با پرسپولیس تو آزاد توی نیمه نهایی جام حذفی به هم میخوردن، بازی تو آزادی بود و 50-50 معنی نداشت. حالا معلومه طرفدار استقلال و پرسپولیس بیشتر بودن. برای تراکتور سازی هم همین بوده، یعنی اونا اگر تو این مقطع خوردن معمولا تو آزادی خوردن یا تو تبریز خوردن، باز الان 50-50 بوده ها، ولی خب 10 شده. الان این آیین‌نامه این بازی پیش خورده یکم و الان چون حساس هم هست و بازی آخر این دو تیم هم در لیگ برتر جنجالی شده و اینها، یکم سخت شده. من خودم حس میکنم حتی اگر این بازی 50-50 اعلام بشه، باز طرفدار پرسپولیس کمتر برن به ورزشگاه. پیش بینی مینه.
چرا؟
برای اینکه این درگیریایی که در اصفهان هست، حتی الان ما خیلی عکاسا و خبرنگارا که از تهران هم میخوان برن منصرف شدن برن اونجا، به خاطر اینکه واقعا در بازی تهدید شدن.
ساعت برگزاری بازی چه ساعتیه؟
21.
21.
و اینکه درگیریای بین این دو تا تیم و طرفدارش هست واقعا ترسناکه. از یک طرف باید واقعا یگان ویژن نیروی انتظامی عزیزانمون در حراست وزارت ورزش، در اداره ورزش جوانان استان اصفهان و حتی خود هیئت فوتبال استان اصفهان تمهیداتی رو بیاندیشن که واقعا سطح برخورد، سطح درگیری رو به صفر برسونن، پایین ترین سطح باشه. ماه رمضان هست، ماه میهمانی خدا هست، فحاشی ها، درگیری ها، این به قول تیترهای مطبوعات که این برادری نیست و این با هم برادر باید باشن در این ماه مبارک، همه با هم بالاخره باید دوست باشن، ولی خب میبینید که درگیر میشن، زد و خورد، سرشکستگی، درگیری. واقعا فوتبال ارزش نداره، چشی کور بشه. حالا یادتون میاد که سرباز احمدی
بله تو همین مسابقه بود،
تو همین مسابقه در اصفهان بود که نارنجک خورد توی چشمش، و حالا درگیریایی که در تهران بوده، اون مامورای نیروی انتظامی بیچاره که کتک خوردن، فیلماشو منتشر شد. در هر صورت بعد فضا بره بسن. من احساس میکنم بعضی وقتا دوستان ول میکنن، سفت باید این بازی گذشته که نیروی انتظامی سفت میستاد و جدا میکرد، زیر بار نمیرفت، ظرفیت رو نمیذاشتن بیشتر از اون حد پر بشه. برخو میدونیم که
حالا یه نکته وجود داره
برگزار بشه به خوبی
خوشی. با توجه به اینکه الان قانون هواداران قراره که به طور کامل از بین بره و منحل بشه در باشگاه مختلف، به نظر شما این راهیه که برای فصل بعد مثمر ثمر باشه؟
ببینید وقتی ما این چیزایی میگیم رو کاغذ خیلی خوبه، ولی عملی نیست، یعنی اجرا نمیشه. خب رو کاغذ ما سالهاست میگیم آقا لیدرها مثلا سازماندهی بشن، ولی عملا میبینید نمیشن، تهش میان حمله میکنن به هتل استقلال مثلا تو اون بعد دربی. واقعا صحنه های عجیب و غریبی بعد دربی نوروزی بود، یعنی من خودم به یاد ندارم، مطمئنا بازیکنان به یاد ندارن که لیدرها بیان بریزن داخل هتل، بازیکنان رو بخوان تهدید کنن، بزنن آقای رحمتی رو بخوان بازخواست کنن، آقای شفر بره پشت اتوبوس خوش رو قایم کنه، پسرش خوش رو قایم کنه، آقای ساشا شفر که دیگه رفت، آقای شفر فعلا تهران مونده
بله.
در هتل هست و میره کافه میاد. حالا دیگه آخر گفتن امروز خبر اومد که قراره برای فسخ قرارداد باش وارد مذاکره بشه آقای فتی. در هر صورت اتفاقات عجیب و غریبی افتاده و این موارد باید پیگیری بشه و پافشاری بکنه سازمان لیگ که
الان برای مسابقه سپاهان و پرسپولیس آیا تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده؟ شما خبر دارید؟
الان که امروز جمعه است تا چهارشنبه 5-6 روز مونده. من گفتم الان گوش دادید
یعنی
که
نه، یعنی در بحث بسادی... بلیت فروشی که مثلا از چه ساعتی تماشاگران بیان، از چه ساعتی
بلیت فروشی نه اعلام نشده. معمولا این موارد مواردی که دقیقه 90 در فوتبال ایران، ولی خب در صورت امیدواریم که در این بازی حساس که فینال لیگ دیگه، هر کی بره فینال، اما نمیگیم داماشگین خدا نکره بنده است از پیش از فینال، ولی خب فینالی در نیمه این بازی.
خیلی ممنون، امیدوار هستیم بازی خیلی خوبی رو شاهد باشیم. همونطور که اشاره کردم مسابقه تیم‌ها زباهن و نصر عربستان هم همین چهارشنبه برگزار خواهد شد در شهر دوحه قطر. بازی عقب افتاده رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا که تکلیف خواهد کرد تیم‌های اول و دوم گروه اول رو در رقابت‌های لیگ قهرمانان، که تیم اول با الاتحاد عربستان در مرحله بعدی بازی خواهد کرد و تیم دوم با الوحده امارات. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده یه وقت اضافه از رادیو ایران هستید، برنامه فوتبالی این شبکه که هر هفته تقدیمتون میشه. ما در ایام ماه مبارک رمضان که این جمعه هم یکی از جمعه های این ماه عزیز هست، ساعت 18:30 تا 19 در خدمتتون، به خاطر فشردگی جدول پخش برنامه های رادیو ایران و برنامه مناسبتی این ماه عزیز، زمان برنامه ما نیم ساعته است در ماه مبارک رمضان، مثل جمعه هفته آینده 10 خرداد ما، ولی ان شاء الله از جمعه 17 خرداد ساعت 19 تا 20 همراه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان فوتبال هستیم. اما باشگاه استقلال و انتخاب سرمربی تازه یکی از بحث‌های داغ فوتبالی این هفته بود و ظاهرا فردا ماه فادی جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال برگزار خواهد شد.
بله، خب باشگاه استقلال در این چند وقت بعد این بحرانایی که پیش اومد و به تعلیق شفر و پسرش منجر شد، جلسه هیئت مدیرش زیاد برگزار کرد، حتی یه سری جلسه رسانه‌ای نشده، یه سری جلسه هم که اعلام میکنن رسانه‌ای میشه که خبرنگارا برن با سخنگوی باشگاه صحبت بکنن. آقای معتمد داشتی، بحث انتخاب سرمربی، اونم سرمربی خارجی، خیلی بحث هم در این 8-9 دقیقه که الان آقای زاره تا ساعت چند هستیم، بحث بسیار مفصلیه. منتها واقعا در این شرایط ارزی، در این شرایطی که باشگاه در بحران مالی هستن، این مطالبه هوادار برای سرمربی خارجی، بازیکن خارجی خوب، باید با درک متقابل اونها همراه بشه. خب شما نگاه کنید، وقتی تیم ملی مربی خارجی داره، پرسپولیس مربی خارجی داره، تراکتور سازی مربی خارجی داره، استقلال خب نمیتونه مربی خارجی نداشته باشه، یعنی
دلیل نمیشه،
دلیل نمیشه، ولی هواداران افکار عمومی میگن خب استقلال چرا نباید باشه.
بازم یه نوع در واقع احساسی برخورد کردن با قضیه است. شاید اگر یه مربی ایرانی خوب، مثلا دارم میگم آقای امیر قلعه‌ای، شاید بتونه بهتر از مربی خارجی در این باشگاه مسلمان باشه.
نداره چون امیر قلعه‌ای
ایشون که البته خب عنوان
کرده که نمیخوام استقلال قهرمان کرد، دو فصل بعدش عملکرد خوبی نداشت و الان کلا در مخیله هوادار استقلال نمیگنجه که
فرض میکنم
یک مربی ایرانی بیاد. حتی آقای منصوریان اومد، بعد آقای شفر که اومد جاش، دیدید که چه استقبالی شد. حالا اتفاقاتی که از شفر داره رسانه‌ای میشه در این یک فصل و اندی که بوده در استقلال، اصلا آدم واقعا تعجب میکنه. واقعا ایشون واقعا صد درصد مربی داخلی، اگر اون چیزایی که آقای شفر در استقلال انجام میداده. در هر صورت خود باشگاه استقلال هم از اول اعلام کرده بود که ما دنبال مربی خارجی هستیم و گزینه‌های مختلفی هم مامیچ مطرح شد، بعد خدمت شما اومدیم سراغ کاررا در سراغ کنته، آلسیو و چندین سرمربی که حالا میگن جدیدترین گزینه، نزدیکترین گزینه که دیشب حالا خبرشون اومد، استراماچونی، سرمربی سابق اینتره که اگر هم بیاد به ایران واقعا اتفاق بزرگه. هنوز چیزی رسمی
با چه مبلغی
اعلام نشده، نه مبلغ اعلام شده، نه شون چقدر دستیار میخواد بیاره، چقدر میخواد بری، هیچ اعلام نشده. میگن زیر نزدیک اعلام داده رسانه‌های ایتالیایی و خبرنگاران نزدیک واقعا استراماچونی این رو رسانه‌ای کردن. خود باشگاه داره در سکوت پیش میبره و اینا سیاست جالبیه. حالا داریم این رو میگیم، این سیاست باشگاه در مورد نقل و انتقالات بازیکنام جالبه، یعنی
بله.
باشگاه استقلال اومده امسال این سال مالیش و بحران مالیش اومده اینجوری مدیریت کرده که گفته آقا من با بازیکنان که قرار باشه تمدید بکنیم باشون، اونایی که تموم شده قراردادشون، با اینها میایم مذاکره میکنیم، یک هفته وقت میدیم اینها به جواب بدن، رقم هم بهشون میدیم. حالا هرچی، حالا عددی ما نمیدیم عددش چقدر، خبر نداریم، حالا هر رقمی میتونه باشه، ولی اگر این بازیکن به باشگاه پاسخ منفی بده، ما اون رقمی که به باشگاه دادیم رو رسانه‌ای میکنیم، اون رقمی که به بازیکن پیشنهاد دادیم رسانه‌ای میکنیم تا هوادار بدونه که این بازیکن با این پیشنهاد این رقم از استقلال رفته. حالا این بعضیا میگن که خب سیاستیه که میخوان هوادار رو بذارن جلوی بازیکن، بعضیا میگن که خب سیاست خوبیه به خاطر اینه که شفاف هستن و هوادار میدونه چرا فلان بازیکن رفت، این غیرت و تعصبی که حالا یه بازیکن دم میزنه ازش چقدر این در واقع در عالم واقعیت درسته، صحت داره. در هر صورت باشگاه پرسپولیس هم با همین ماجرا رو مواجهه، یعنی فقط استقلال نیست، الان باشگاه پرسپولیس دیروز قرارداد بشار حسن رسانه‌ای شده، 10 میلیارد تومان میگن قرارداد بشار حسن، که یکی با موبایل از داخل باشگاه بوده، از داخل تیم بوده، با موبایل عکس گرفته، این عکس رو دادن یکی از روزنامه‌های ورزشی، روزنامه گل بود، این رو منتشر کرده. حالا مدیر برنامه آقای رسن اومده گفته این قرارداد قرارداد اصلی نیست، اتفاقا قرارداد اصلی مهر و امضا داره اثر انگشت قراردادی است که حالا معلوم نیست احتمال اینه که رفته حسادت کرده به بشار اسد که چرا این 10 میلیارد میگیره. همین الان چالشه بازیکن ایرانی میگه خب آقای پاتوسی، آقای ایسما، نمیدونم آقای منشا، آقای بودیمیر، آقای رسن، آقای رادوشویچ، اینا دلار با نرخی که از ایران میگیرن، حالا من کاری ندارم ارز نیمایی دولتی هر چی هست، اینم باید در نظر داشته باشه. مقایسه اینم غلطه. خب این بازیکن میبره این پولو در یک کشور خارجی هزینه میکنه، درسته حالا به پول ما زیاد میشه، حالا بعضی بازیکن دو تیم ممکنه به این ماجرا اعتراض داشته باشه، سال مالی بحرانی باشگاهی داری داره و فکر کنم فدراسیون هم هشدار که آقا کمتر استفاده میکنن خارجی یا اردوی خارجی، حالا هر چه خودشون استفاده میکنن، ولی این رو گفتن. در صورت بحث نقل و انتقالات خیلی مهمه، من خواهش میکنم در برنامه بعدی بیایم و این نقل و انتقالات رو نگذاریم باشگاه نرخا بره بالا، این باشگاهی که خیلی پولدار هستن بیان بازیکن 1 میلیاردی و 3 میلیارد 4 میلیارد میدن قیمتو میبرن بالا، ما رسانه ها نباید بیان وارد این بازی ها بشیم و این ما از پرسپولیس داره میره استقلال، اون داره میره فلانجا، قیمت این همه اینا منجر میشه به این اختشاش مالی و در نهایت کیفیت یه بازیکن. بیان واقعا یه بازیکن چقدر کدوم، حالا خیلی ترانسفر مارکت، سایت ترانسفر مارکت رو معیار میذارن، اونم باز باره مشکوکه آقای معتمد هاشم، ممکنه بعضی مدیر
برنامه تا دلتون میخواد بازیکن بی کیفیت مالی ایران این چند سال،
این معیاری که باید بهش حالا در برنامه آینده اگر انشالله عمری بود میپردازیم. از شنوندگانم خیلی متشکریم. استراماچونی گزینه نزدیک بشار اسد هم حالا به استقلال، استراماچونی بشار اسد هم حالا بوش میاد که تمدید نکنه اختلافات
سیجل هم همچین شکل
داره، اختلافات سیجل حسینی و برانکون ظاهرا عمیق شده. حالا این خبرایی است که امروز ما تونستیم،
خیلی ممنون که خیلی فشرده به اطلاع شنوندگان رسوندین. اما امروز سالگرد شادروان ناصر حجازی با مراسم خاصی در قطعه ناورنده بهشت زهرا همراه بود و هنوز هم برنامه باورپذیر نیست که چند سال گذشت و خدا بیامرز ناصر حجازی دروازه‌بان اسطوره فوتبال ایران در بین ما نیست. یاد خاطره ایشون رو گرامی می‌داریم به عنوان دروازه‌بان اسطوره باشگاه استقلال و تیم ملی فوتبال کشورمون و چهره فراموش نشدنی واقعا آقای فوادی.
روح شایدش گرامی، واقعا باورش سخته. آقای حجازی نیست در بین ما، سرطان ریه ایشون رو از فوتبال ایران گرفت، جاش خیلی خالی. ناصر حجازی بکنیم از دیگر گذشتگان، آقای پورهیدری، آقای همایون بهزادی، آقای مظلومی، غلام حسین مظلومی، آقای دانایفر و همه، آقای رضا احدی.
بله تو اسامی خیلی زیاده،
زیاده
بیشتر حالا امروز چون
ما برنامه تقدیم میکنیم به
ممکن کسی از قلم بیفته،
تقدیم میکنیم آقای ناصر حجازی، ولی تقدیم کردیم، یعنی حالا دیگه برنامه تموم میشه.
بله انشالله که قدر پیشکسوتان رو بیشتر بدونیم. این روسا آقای حسن حبیبی هم در بستر بیماری بود تا یکی دو هفته اخیر، سرمربی و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال، که برای ایشون هم آرزوی سلامتی میکنیم و امیدوار هستیم که همه پیشکسوتان و همه اون سپیدان فوتبال صحیح و سالم و تندرست باشن، سرشون بالای سر ما باشه و مسئولان فوتبال کشورمون هم قدر این عزیزان رو بیشتر بدونن. آقای فادی خیلی ممنون که در برنامه امروز حاضر شدید و بحثا رو تقدیم شنوندگان کردیم در این فرصت کوتاه 30 دقیقه‌ای.
بله ان شاءالله که عمری باشه و هفته آینده در خدمت شنوندگان باشیم و بازی نیمه نهایی جام حذفی یا همون فینال در نیمه نهایی جام حذفی خوبی رو شاهد باشیم. بله. بدون خونریزی و بدون درگیری و فر پلی و جوانمردانه.
تشکر از همراهیتون، عصرتون بخیر و خدا نگهدار.